شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همچون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و به مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، شما سفری داشتید به ایالت تگزاس برای سخنرانی در جمعی از ایرانیان و آمریکایی ها در هفته گذشته. اگه مایل باشید در ابتدای برنامه میخواستم محبت کنید و گزارشی از این سفر رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا بپردازیم به بقیه برنامه امروز.
بله، من با اجازه شما، من یه سفری داشتم از واشنگتن به ایالت تگزاس در جنوب ایالات متحده در شهر دالاس. در بوده 3 نهاد یا 3 گروه از من دعوت کردن که برم اونجا 5 روز اونجا باشم هفته گذشته و برای آنها صحبت بکنم راجع به اوضاع ایران، حمله احتمالی آمریکا به ایران و مسائلی هوش این جریانات. و من رفتم اونجا برای آمریکایی های شهر دالاس که یک نهادی دارم به اسم دالاس سنتر فور پیس اند جاستیس، یعنی مرکز یا انجمن دالاس برای صلح و عدالت، برای اونها صحبت کردم و بعدم برای گروهی از ایرانیان که نزدیک به 5 سال در دالاس یک انجمنی درست کردن به اسم کانون دموکراتیک دالاس و من همون صحبت انگلیسی رو که انجام دادم اونو به زبان فارسی برای اینها صحبت کردم و بعدن انجمن بختیاری های شمال تگزاس که مرکزشون در شهر دالاسه، اونها هم از من دعوت کردن که برای اونها هم راجع به اوضاع ایران و مسئله ملی و احتمال حمله آمریکا که خب دیگه اونجا ما صحبت از احتمالش نمی کردیم بلکه در واقع کلمه قریب الوقوع رو برمی بردیم صحبت کردم. خیلی موفقیت آمیز بود و اونجا ایرانیانی که واقعا خواهان استقلال و عدالت اجتماعی و دموکراسی برای ایران هستند و خط‌کشی های شفافی هم با سلطنت طلبان، با مجاهدین، با فدایان اکثریت و در واقع مخصوصا سلطنت طلبان انجام دادن و خط‌کشی کردن خیلی پرتحرک‌تر از سالهای قبل که منو دعوت می‌کردم می‌رفتم دیدم و زنشون جمع بود، خیلی خیلی کارهای بسیار بسیار جالبی انجام دادن و یک گزارش کوتاهی هم خودشون در واقع در یکی از نشسته ها دادن که چگونه از حومی دالاس که در واقع بزرگترین شهر ایالت تکساس بعد از یوستون تکساس، از اونجا ایرانیان یک مارچی گذاشتن و رفتن به طرف خانه جورج بوش در کرافورد تکساس و اونجا یک تظاهرات بسیار منظمی را گذاشته بودن که مطبوعات داخلی و محلی تکساس هم راجع به این تظاهرات نوشته بود و اعتراض در واقع ایرانیان به حرکت‌های آمریکا در خلیج فارس و در اقیانوس هند که متوسط ایرانی مخصوصا ناوگان‌هاشون اعتراضات زیادی کرده بودن و بخش بزرگی از آمریکایی‌ها و طرفداران سندی شیهن که یکی از حالا بزرگترین مادران ضد جنگ در آمریکا محسوب میشه، اونها هم از این ایرانیان و از حرکت ایرانیان، از مارچ ایرانیان استقبال کرده بودن و از آن حمایت کرده بودن. من هم اونجا موفق شدم که به این گزارش گوش بدم.
سپاسگزار. جناب پارسا بنام، اگه مایلید یک نگاهی هم داشته باشیم به رویدادها و رخدادهای اسفند ماه.
بله، اسفند ماه شما میدونید که 29 در واقع بهمن سالگرد اعدام خسرو گل سرخی و یار عزیزش کرامت الله دانشیان بود که در داخل ایران بعضی از دانشجویان و در خارج از ایران خیلی از سازمان ها این بزرگ داشت و در واقع گرامی داشتن و یادی از این انسان‌های بزرگوار و از اشعارشون، از خدماتشون، از هنرمندی‌هاشون در بخش‌های مختلف اروپا و آمریکا و حتی در داخل ایران هم در واقع از ایشون یاد کردن. خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان، اینها یک در دفاعی خودشون در واقع در محاکمه نظامی رشادت بی اندازه وارسته از خود نشان دادن و به خاطر عقاید خودشون فقط صرفا محکوم شدن به اعدام و در اون روز در سال 1351 29 اعدام شدن در ایران. از شبت که در دو سه روز آینده هم در واقع سوم اسفند خواهد بود. سوم اسفند سال 1299 در تاریخ ایران خیلی مهمه. در این تاریخ کودتای بزرگی در ایران اتفاق افتاد که شاید از نظرهایی در تاریخ مدرن ایران یا معاصر ایران اولین کودتایی باشه که خیلی مهم بوده و عواقب بسیار بسیار فراگیر رو برای ایران آورد و معروف شد به کودتای سوم اسفند سال 1299 که برابر با 21 فوریه سال 1921 میلادی و در این کودتا که سیسیا طباطبایی و رضاخان که بعداً به پادشاهی ایران رسید و سلسله پهلوی رو تأسیس کرد، اینا علیه دولت مشروطه سلطنتی در واقع کودتا کردن و به نظر مورخین مثل احمد کسروی در واقع انقلاب مشروطیت که در سال 1904 در ایران شروع شد و 1905 به پیروزی رسید و بعدن دوباره شکست خورد و بعدن دوباره پیروز شد، نزدیک به 16 تا 17 سال طول کشید تا اینکه به طور کلی توسط این کودتا آخرین بقایای اندیشه های مشروط طلبی و اندیشمندان و آزادی خواهان مشروط طلب در واقع سرکوب شدن و از این نظر سوم اسفند 1299 هم خیلی خیلی در تاریخ ایران مهمه و باید هر سال ذکر بشه و راجع به اهمیت اون عواقبی که در ایران به وجود آورد که من جمله دیکتاتوری 20 ساله خود رضا شاه بود از سال 1925 که پادشاه ایران شد تا 1941 ادامه داشت باید صحبت بشه که من فکر میکنم که هم در داخل ایران هم در خارج باز راجع به این موضوع خیلی مفصلا صحبت میکنن و می نویسن در سایت های مختلف. هشتم اسفند سال 1308 این هم سال مهمیه، سالیست که آخرین پادشاه سلسله قاجاریه در پاریس در تبعید احمد شاه فوت میکنه و بدین وسیله ما میبینیم که دیگه در سال 1304 که سلسله قاجاریه کاملا در واقع حل شده بود و از بین رفته بود، با مرگ احمد شاه در واقع دیگه کسی نمیمونه که ادعای پادشاهی از طرف قاجاریه رو بکنه و در واقع این فوت احمد شاه هم که آخرین پادشاه سلسله قاجاریه بود به دوران بسیار بسیار طولانی قاجاریه و سلطنت یا سلسله قاجاریه در ایران خاتمه میده. 11 اسفند سال 1353 باز هم این در تاریخ ایران بسیار بسیار مهمه به خاطر عواقب فلاکتبار و دردناکی که به وجود آورد. این هم روزیست که در این روز حزب رستاخیز ایران در ایران تأسیس میشه رسما و حتی اون احزاب فرمایشی سلطنتی سلطنت‌طلبان هم به خاطر اینکه همهشون در این حزب ادغام بشن به طور رسمی در واقع منحل میشن و حزب رستاخیز ایران تنها حزبی میشه در ایران که هیچ پایگاه توده‌ای نداشته و در واقع توسط نظامیان از یک سو و اعضای فعال و عالی مقام به اصطلاح مقامات بزرگ ساواک اداره میشد. 14 اسفند سال 1335 باز هم این در تاریخ معاصر ایران مخصوصا در این در واقع 50 سال گذشته خیلی مهمه. این روزیست که دکتر محمد مصدق از این دنیا میره. در گذشته دکتر محمد مصدق 14 اسفند سال 1335. در 16 اسفند سال 1329 در اوج بحبوحه ملی شدن صنعت نفت در ایران سپهبد علی رزمارا نخست وزیر ایران توسط خلیل طهماسبی عضو فدایان اسلام ترور میشه. 25 اسفند سال 1328 این هم در تاریخ معاصر ایران مهمه، مخصوصا برای اونایی که راجع به احزاب و سازمانهای سیاسی در این 100 سال گذشته مطالعاتی دارن این روز هم خیلی مهمه، برای اینکه در این روز یعنی 25 اسفند سال 1328 روز اعلام رسمی تشکیل جبهه ملی ایران توسط مصدق و یارانش. 25 اسفند سال 1332 یکل کریمپور شیرازی مدیر روزنامه معروف شورش که در اسارت عمدتاً تا اونجا که ما اطلاع داریم به خاطر شکنجه‌ای که بهش میدن در واقع به قتل میرسه. 29 اسفند سال 1329 که در واقع 29 روز از حالا به وقتش مونده روز ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور که یک نقطه بسیار بسیار عطف فصلی است در تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران، که حتما کوشش میکنم که در 2 یا 3 هفته آینده حول و حوش 29 اسفند از این روز یاد بکنیم و اهمیت ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. آخرین روزهای اسفند ماه که ما از تاریخ دقیقش اطلاعی نداریم، روزیست که یا روزهاییست که در این روزها مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی همراه 7 تن از یارانشون که در واقع از رهبران سازمان تریکای فدایی خلق ایران بودن، در واقع بعد از دستگیری بلافاصله اعدام میشن توسط ارتشیان و مأمورین انتظامی رژیم شاه. اینها وقایع عمده اسفند ماه ایران بودن در این تقریبا 100 سال گذشته و ما به بخشی از اینها در آینده نزدیک تا زمانی که در ماه اسفند هستیم اشاره خواهیم کرد یا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
خیلی سپاسگزار. این عزیزانی که ازشون نام بردید، روحشان شاد و نامشان جاوید، و به خسروی گل سرخی اشاره کردید، با چند بیتی از این عزیز این بخش رو به پایان میبریم که گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، گیرم که میزنید، با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید؟ شما پرسو به نوگه مایل باشید بپردازیم به اخبار روز و به ویژه شرایط بسیار حساسی که امروز بر کشورمون حاکمه با توجه به حمله قریب الوقوع آمریکا به ایران و تحریکات حاکمیت در ایران و اینکه این خطر خانمانسوز میتونه خسارات عظیم جبران ناپذیری برای کشورمون داشته باشه.
اگر یادتون باشه همیشه در مصاحبه های 2 سال گذشته 2.5 سال گذشته با هم در رادیو آزادگان همیشه ما به شنوندگان عزیز این نکته رو یادآوری میکردیم که امکان حمله آمریکا به ایران، حمله نظامی آمریکا به ایران، به ویژه دقیقا نزدیک به 4 سال قبل بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق در آغاز در واقع ماه آوریل سال 2003 که دیگه نزدیک خواهد شد به 4 سال که از این حمله میگذره، ما همیشه صحبت از امکان حمله نظامی آمریکا به ایران میکردیم.
بله.
و منابع من هم عموماً نه تنها تحلیل های خودمون از اخبار روز بود، بلکه منابع عمدتاً همین آدم ها و افرادی بودن که ژورنالیستن، خبرنگارن، اهل در واقع فلاسفه سیاسی هستن مثل نوم چامسکی و نظر میدن راجع به وقایع جهان. همیشه از امکانش صحبت میکردیم. در 1.5 سال گذشته این امکان به تدریج تبدیل شد به احتمال.
بله.
احتمال حمله آمریکا به ایران، مخصوصا بعد از اینکه در این نزدیک به 1.5 سال گذشته ترم دوم یا دوره دوم ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شد.
بله.
ما دیدیم که باز این دانشمندان عزیز، این ژورنالیست ها و مفسرین که ضرورتاً در واقع روی خط دولت آمریکا نیستند و وقایع روز و اوضاع جهانی رو مستقل مورد بررسی قرار میدن، اونها شروع کردن از احتمال جنگ صحبت کردن و ما هم در مصاحبه خود اینو منعکس کردیم و بعدا هم در این 6 ماه گذشته عمدتاً دیگه از احتمال صحبت نمی کردیم، بلکه میگونم اینلای جنگ در واقع در مرزهای ایران حضور پیدا کرده و کمین کرده و این دیگه تدارک و اینا رو می بینن. ولی در این چند روز گذشته حالا همین افراد، همین منابع از حمله قریب الوقوع آمریکا به ایران دارن صحبت می کنن.
بله کاملا.
خب باز هم باید در نظر بگیریم که امروز اون دنیایی رو که به ایران در واقع مهلت داده بودن، به دولت ایران، به جمهوری اسلامی، به پایان میرسه.
بله.
و تحریم ها شروع میشه. ولی خود دولت آمریکا در این حال از این تحریم ها صحبت میکنه، پیوسته از حمله نظامی و درگیری های نظامی هم صحبت میکنه. و ما در اخبار و گزارشاتی که از اروپا و از منابع خود آمریکایی به دست ما میرسه، مخصوصا از گزارشات رادیو پاسیفیکا یا WPFW در خود شهر واشنگتن که بخش همون رادیو پاسیفیکا است، ما میبینیم که دولت آمریکا در واقع در شمال عراق، یعنی اون بخش در واقع کردستان عراق ایران،
بله،
به گروه‌هایی از ایرانیان در واقع آموزش نظامی میده.
بله.
تا اونجا که ما اطلاع داریم بخشی از افراد فعال با تجربه سازمان مجاهدین خلق،
بله،
و اعضای فعال سازمان زحمتکشان کردستان ایران تحت رهبری عبدالله مهتدی،
بله،
و سازمان پژاک،
بله،
یا پژواک که یک شاخه است از یک سازمان کردستانی در داخل ایران، اینها در شمال عراق دارن در واقع آموزش نظامی میبینن که به داخل ایران در واقع رخنه میکنن، به ویژه از اون بخش از ایران که در واقع آذربایجان ایرانه و فعلا اونجا تمرکزشون رو اونجا گذاشتن و از اونجا میخوان حمله بکنن. و سخنگویان خود سازمان مجاهدین خلق هم که اخیراً همین هفته گذشته در شهر واشنگتن یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن که خیلی ها در اون شرکت کرده بودن، در اون کنفرانس آقای جعفرزاده که رسماً نماینده بین‌المللی سازمان مجاهدین خلق ایرانه، ایشون در اونجا اشاره کرد که بله ما یک در واقع بدیل سوم هستیم، ما میتونیم حمله بکنیم، ولی خب با اگر آمریکا از خارج حمایت بکنه کافیه و احتیاجی نیست که به ایران حمله بکنیم. منظورشون این بود که اینا حمله بکنن به اون بخش از ایران و اونجا آمریکا به اینها چتر و در واقع سرپوش هوایی بده که اینها از زمین که حمله میکنن از نظر هوایی آمریکا از اینها حمایت بکنه و اینها بیان اون بخش از ایران رو بگیرن. و خب مسلماً به نظر من به عنوان یه آدمی که این مسائل رو در واقع دنبال میکنم، تحقیق میکنم، تحقیق میکنم، همون مسئله نو فلای زون رو به وجود بیارن.
بله.
و در اونجا یک محیطی رو به وجود بیارن که خب حتی خود آمریکایی هم از بخش شمال عراق که همون کردستان عراق باشه میتونن وارد اون منطقه از ایران هم بشن و اینجوری ببرن اوضاع را جلو. این یه بخشی که واقعا دیگه عملا دیگه اتفاق افتاده و تمام سایت ها از این خبر رو میدن. آقای خود جعفرزاده هم که برای فاکس نیوز کار میکنه، یکی از کارمندان اون به اصطلاح اون رسانه هست، شب و روز در روزنامه‌های مختلف و در رادیوها و تلویزیون‌ها مصاحبه میشه و ایشون این نظرگاه رو میخواد پیاده بکنه و ما تا اونجا که اطلاع داریم در واقع اینها در بخش شمال عراق، در واقع به دقت اگر بگیم شمال شرقی عراق، همون دوربر سلیمانیه که مرز ایران و عراق رو تشکیل میده، اونجا اینها آموزش که میبینن بله نیروهای انتظامی دولت اسرائیل هم که اقلن 5 سال اونجا به کردها و طرفداران در واقع اتحادیه میهن پرستان یا اتحادیه میهنی جلال طالبانی آموزش میدن، به اینها هم اونها هم آموزش میدن، آموزش صرفا نظامی و خودشون هم در واقع این مسائل رو خودشون هم به نحوی مطرح میکنن. این فقط یک سناریو هست، دیگر ایران هم تدارک رو میبینن از بخش بلوچستان و از بخش خوزستان بخش جنوب ایران که امکانن اونجاها هم برن تو و نو فلای زون های مختلف بیرزود بیارن.
جان پارسا بناب، سازمان زحمتکشان کردستان ایران همون کومل است؟
همون دیگه، سازمان زحمتکشان کردستان ایران
بله.
که در واقع همون کومل است.
بله
بله بله. چون اینها یک زمانی با حزب کمونیست ایران بودن.
بله.
تا 3 سال گذشته. 3 سال گذشته، نزدیک به 3.5 سال، تقریبا همون زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، اینها انشعاب کردن از حزب کمونیست ایران که اون زمان حزب کمونیست ایران میگفتن حزب کمونیست ایران داخل قیومه، داخل پارانتز میگفتن کموله.
بله.
این کموله از حزب کمونیست ایران جدا شدن، گفتن دیگه ما مارکسیست نیستیم، ما فقط ملتگرا هستیم، ملیگرا هستیم و فکر میکنیم که مدلی که امروز جلال طالبانی، مخصوصا جلال طالبانی و حزبش یا سازمانش به اسم اتحادیه میهنی کردستان عراق در بخش شمال عراق پیاده کردن، میتونه برای ما مدلی باشه. اومدن از کمونیست های حزب کمونیست ایران جدا شدن و حزب کمونیست ایران بلافاصله اعلامیه داد و اعلام کرد که اینها به خاطر همون ملیگراییشون یا ناسیونالیزمشون یا مثلا اینکه از مارکسیزم و اندیشه های سوسیالیستی رو برتافتن دیگه از ما جدا شدن. اینها همون ها هستن که به اسم کمونه معروف هم، همون کمونه سازمان زحمتکشان کردستان ایرانی که تاریخچه در واقع تشکیلاتی اینها به سال 1969 میرسه.
بله.
که اون زمان عبدالله مهتدی در واقع جوان دانشجویی بوده و مارکسیست بوده و اون زمان ها ایشون برای دبیران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی نامه می نوشت و از اینها میخواست که ما ادبیات مارکسیستی رو برای اونها بفرستیم و اونها در کردستان ایران و اون زمان این ادبیات مارکسیستی رو، نوشته های هوشیمی و ارنستو چگوارا و مخصوصا ماتستونگ رو به کردی ترجمه میکردن، از فارسی که به اصطلاح بچه های کنفدراسیون به فارسی ترجمه کرده بودن از زبان های چینی و روسی، اینها به زبان کردی ترجمه میکردن. عبدالله مرتضی اون زمان مثل جلال طالبانی هر دو مارکسیست بودن و به اندیشه های برابری طلبی ملی و طبقاتی اونا بی اندازه احترام میذاشتن، ولی خود به تدریج اینها تغییر ماهیت دادن، مثل حزب دموکرات کردستان ایران که با اینکه درش یک انشابی شد اخیراً و یک بخشش جدا شدن، ولی حزب دموکرات کردستان ایران هم روی این خط مدلشون همون مدل به اصطلاح جلال طالبانیه و خود جلال طالبانی هم اون زمان که اتحاد میهنی کردستان و بلجودا و کردستان عراق و بلجودا بود، از بدنه حزب دموکرات کردستان عراق که رهبرش بارزانی بود، مصطفی بارزانی، پدر مسعود بارزانی، از اون جدا شد و علت جدایش گفت که ما به افکار و اندیشه های مارکسیستی روی آوردیم و ایشون هم اون زمان سوسیالیست و مارکسیست و ضد امپریالیست بود، ولی اینها در عرض چند سال گذشته به ویژه بعد از حمله آمریکا به عراق و در واقع استقلال نیمه رسمی اون بخش از عراق، عراق کردستان، اینها به تدریج تمایل پیدا کردن که از این مدل ها، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق، حزب اتحاد میهنی کردستان که توسط جلال طالبانی رهبری میشه که حالا در واقع رئیس جمهور عراقه، اونا رو مدل قرار دادن و رفتن پشت آمریکا. و این اواخر هم که اخبارش که اومده بیرون که خیلی دیگه تمام روزنامه های اروپایی و آمریکایی می نویسن دارن اونجا آموزش می بینن.
بله، در واقع هم این تفکر یا اندیشه ناسیونالیستشون کردستان است، قوم گرایی و قبیله گرایی، نه به صورت
و حتی از اون نظر هم حزب کمونیست ایران مقالات بسیار بسیار جالبی رو در عرض این 6 ماه گذشته منتشر کردن در نشریات خودشون که در سایت هاشون هست، در اینترنت کلیک به کلیک میاد، که دقیقا گفتن که عبدالله مرتضی سالها سال به اندیشه های مارکسیستی اعتقاد داشت و معتقد بود که در ایران باید سوسیالیسم باشه و در داخل اون سوسیالیسم کردستان ایران هم خودمختاری داشته باشه، فدراتیو باشه. ولی بعد از حمله آمریکا به عراق اینها کاملا از این نظرگاه ها کاملا رو برتافتند و به سوی این جریانات جلال طالبانی و مسعود بارزانی اومدن، مخصوصا جلال طالبانی.
بله بله،
یعنی ملیگرایشون همون محلیگرایی و
بله محلیگراییست، بله
الحاق گراییه. یعنی اینها معتقدن که بالاخره در یک تحلیل نهایی اینها بخشی از کردستان به کردستان ترکیه رو و کردستان ایران رو، اینها اندیشه های الحاق گری یا الحاق گرایی و در واقع محلی گرایی در اون ملی گرایی و نظرگاهی رو که خود اینها یک زمانی مطرح می کردن و در نوشته های انسان های بزرگواری مثل عبدالرحمن قاسملو و صادق شرفچندی کاملا منعکسه، اون ملی گرایی رو اینا ترک کردن. اینا بعد از حمله آمریکا به عراق ماهیتا عوض شدن و تحکیم پیدا کردن، هم اون ملی هاشون که واقعا تحت رهبری عبدالرحمن قاسملو و بعدا صادق شرفکندی، اینها از ملی گرایی بسیار بسیار مترقی و برابری طلبانی در ایران همیشه دفاع میکردن، هم در آثارشون و هم در نوشته هاشون منعکسه، در صحبت هاشون منعکسه و عملا هم همین کارو میکردن. ولی بعد از مرگ ترور صادق شرفکندی اینها به تدریج رو برتافتن از اون آرمان های سیاسی خودشون انقلاب به گونه انقلاب مشروطیت ایران رو منکر شدن، در صورتی که تمام نوشته های روزنامه کردستان زمان عبدالرحمن قاسم‌دو اینها تاکیدشون روی آزادی های نسبی بود که مردم کردستان و مبارزین کرد در دوران دولت محمد مصدق در ایران داشتند و همیشه از انقلاب مشروطیت یاد میکردن، به سالگردش توجه میکردن. امروز اینها از اونها برتافتند، رو برتافتند و اومدن به نظرگاه ها و در واقع اندیشه هایی که امروز از نظر سیاسی در علوم سیاسی به اینها میگن در واقع افراد انفصالی، یعنی سیسشنیست. کمون اگر ترجمه بکنیم بهتر و بهتر میشه جدایی طلب و الحاق‌گرایی.
بله، خیلی سپاسگزار.
و این خیلی طبیعیه، یعنی انسان ها ماهیتشون عوض میشه در طبیعت، خیلی چیزا ماهیتش عوض میشه، انسان ها هم بخشی از طبیعت هست به خاطر در واقع منافع تنگ طبقاتی، منافع تنگ ملی، اینها ماهیتشون عوض میشه. این در گذشته تاریخ کشورهای جهان هم کاملا اتفاق افتاده. من چندین بار در صحبت‌های خودمون، در مصاحبه‌های خودمون به این اشاره کردم که اساسا مثلا نیوکان‌ها اگر به پیشینیشون برگردید، ریچارد پرل، پال ولفوویتس، مایکل لیدن و دیگران، اینها نه از بطن و متن نیروهای گروه‌های لیبرال اومدن بیرون، نه از بطن و متن نیروهای محافظه‌کار اومدن بیرون. اینها عموماً در دهه 60 در آمریکا در جلو صفبندی در واقع مبارزات ضد جنگ علیه ویتنام بودن و چپ بودن اینا. ولی مثل موسولینی در ایتالیا اینا تغییر ماهیت دادن و تبدیل شدن به ضد خودشون و امروز نیوکان‌های حاکم در آمریکا خیلی از خود آمریکایی هم نمیدونم، فکر میکنن که اینا وقتی که میگن نیوکان یعنی از کنسرواتیو ها زدا شدن. هیچ کدومشون اینا 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، اینها هیچ کدومشون محافظه کار حتی نبودن، در حزب جمهوری ها نبودن و لیبرال هم نبودن، در حزب دموکرات هیچ کدومشون نبودن. اینها چپ های دوران دهه 60 هستن و بخششون هم مثل پرل، ریچارد پرل و پال ولفوویتس، اینا از بخش تروتسکیستای جنبش چپ آمریکا اومدن بیرون و بعدا ماهیتا عوض شدن و به ضد خودشون تبدیل شدن و امروز از امپراتوری آمریکا صحبت میکنن، نه از مثلا منافع ملی که هر کشوری ممکنه به طور مشروع در سراسر جهان داشته باشه.
کاملا درست. خیلی سپاسگزارم.